السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. وهو خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ومولانا بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خدای تبارک و تعالی و مهربان و کریم و اهل عطا رو سوگند میدهیم به همه مقدسات و به همه خوبان و به آبروی همه کسانی که برای خودشون آبروی دست و پا کردند در این ایام گذران عمرشون، که اونچه خیر و فضیلت و نورانیت در این شبها و روزهای ماه رمضان و سحرهایی که گذشت و ایامی که پیش رو داریم، به خصوص شبهای قدر، به بندگان شایستش عنایت کرده است و میکند، تفضلن و مجانن به همه ما و حقداران ما نیز کرامت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و آل محمد و اجل فرجهم. از حقدارانمون هم یاد کنیم، خوبه، به نفعمونه، به خیرمونه. قدر شناسی انسان رو محترم میکنه نزد خوبان. از همه حقدارانمون یاد کنیم، پدرانمون، مادرانمون، اساتیدمون، رفقامون، هر کی دعامون کرده، هر کی از بدی هامون گذشته، هر کی خیرمونو خواسته و خیرمونو گفته، علما، بزرگان، مراجع، بانیان بناهای خیر، این بنای خیر، مخصوصا کسانی که با خون پاکشون و جان شیرینشون راه بندگی رو باز نگه داشتن، همه شهدا، در رأسشون شهدای کربلا، ازشون یاد کنیم و حق گذاری کنیم. همچنین از امام عظیم و شأنمون، از شهدای گمنام، از شهدای مدافع حرم، از همه بزرگان و بزرگوارانی که گردن ما حق دارن، از حضرت آیت الله مهدوی کنی و از همه خوبان حق گذاری کنیم، باز با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خیلی واضحه که خدا ما رو برای خوب شدن و برای موفقیت و برای رسیدن به کمال آفریده. خدا ما رو آورده تو این عالم و ظرفیت وجودی رو به ما داده، و این ظرفیت اگر شکوفا بشود، انسان قلبش میشه آینه خدای متعال. یعنی چی؟ یعنی اون چی که خدا دوست می‌داره در نگاهش، در کلامش، در مهرش، در قهرش، همون هویدا خواهد شد. به تعبیر امام زمان ارواحنا فدا در اون روایت فرمودن قلوبنا اوعیت لمشیت الله، قلب ما ظرف اراده خداست، هر چی که خدا بخواهد. این قلب چون از همه چیز پیراسته شده، هیچ غباری در این قلب نیست، این داره انعکاس میده اراده خدای متعال رو بر مبنا و محوری که او قرار داده است. این قلب تمایلاتش شکل میگیره، ادراکاتش شکل میگیره، فهمش تو همون مسیره. به تعبیر امیرالمومنین در نهج البلاغه یا تعابیر گوناگونی که در روایات ما هست، خدا با یه همچون آدمای ناجاهم فی فکر عقولهم، خدا با اینا حرف میزنه، اینا در جریان قرار میگیرند. و جعلنی ممن نادیته فاجابک، در مناجات شعبانی به ما یاد دادند که به خدا عرض کنیم مرا از اونا قرار بده که تو صداشون کردی، جوابت رو دادن. فناجیته سرن و عمل لک جهرا، باشون یواشکی پنهانی در درونشون ارتباط برقرار کردی. ناجیته سرن منتو عمل لک جهرا، تمام پهنه و عرصه زندگیشون شد انعکاس عمل برای تو، میدانداری شدن که تو رو دارن فریاد میزنن. گفت الهی یا نباشم یا غزلخان تو باشم، داستان انسانهایی که تونستن به ظرفیت وجودیشون دست پیدا کنن یه همچون داستانیست. داستان موجودات جذاب و نورانیست که توانستند اون و حمل حل انسان، اون رو که انسان حمل کرد، اون بار امانت رو به دوش بکشند. و عرض کردیم شبهای گذشته که این اتفاق، این ملکوت نورانی و ملکوت جذاب، این در ملک روابط خانوادگی بناس جستجو بشود. روابط خانوادگی که اگر درست و هدفمند انسان انتخاب کنه و گزینه درستی رو به واقع برای همسری پیدا کنه یا به همسری او پاسخ مثبت بدهد، تمام اون چیزی که انسان میتواند خلاصه نصیب خودش کنه از جهت رشد معنوی اینجا تأمین خواهد شد. لذا ماجرای خانواده از این جهت ماجرای مهم است. من تا شب گذشته اگر خاطر مبارکتون باشه، که البته این تهمت به شما نمیچسبه، کسی از دیشب تا الان یادتون مونده باشه، عرض کردیم که این انسان در بستر این خانواده مسائل گوناگون و متنابه و سختی ها و دشواری های سر راه او قرار میگیره. راه این که بتواند از این انبوه این مسائل گوناگون بتونه به حل مسئله برسه چیه؟ اساسا قرآن مجید میفرماد ما شما رو آوردیم لیبلوبکم ایکم احسن و عملا. ما مجموعی از مسائل متنوع در خدای متعال، این طراحی پیچیده‌ای داره، یک ابر پروگرامر خلاصه بی‌نظیری است که می‌تواند برای هر کدام از ما مسائل انحصاری طرح کنه. اگر بر مدار نور بخوایم حرکت کنیم که رفته رفته این رشد ما انشالله رشد سعودی باشه و جلوتر بریم، هم هر لحظه برای هر کدومون مسائلی رو قرار میده، تنوعات مسائلی رو مطرح میکنه. همین تعبیر سوره مورکه بقره، خاطر مورکتون هست دیگه، ولنبلون نکن به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات. میخواهد ببیند کدوم یکی از ما با کدام روی کرد این مسائل رو داریم حل میکنیم. آدمهایی که مسائلشون رو بهتر حل میکنن، این آدمها آدمهای آدمتری میشن، آدمهای حقیقی تری میشن، آدمهایی هست و نتیجهش هم و علامتش هم اون آرامشی است که در قرآن مجید ذکر میکند، لتسکنو الیهایی که شما در مسئله خانواده با این کلید واژه روبرو میشی، در مسئله ذکر هم با مترادف علاب ذکر الله تطمئن القلوب، اونجا هم با مترادف تسکنو روبرو میشی. یعنی در مسئله ذکر الله شما به اطمینان میرسی، در مسئله خانواده هم بحث سکونت و آرامش هست، یا انزل السکینه فی قلوب المؤمنین. بناس این سکینه، این آرامش، این توان حل مسئله رو از رهگذر حل مسائل گوناگون شما به دستش بیاری. پس خانواده آوردگاهی است که زوجین بر اساس مودت و رحمت می توانند نمایش لیبلوکم ایکم احسن و عملا رو داشته باشند، اونجا نشون بدن اگه مادر شوهر من، مادر زن من، با جناق من، نمیدونم خاله خانومم، دایی شوهرم، اینا مسائلی رو مطرح کردن، همین چیزهایی که مسئله تلخ زندگی بعضی ها شده. من به عنوان کسی که میخواهم به یک مقصدی از ظرفیت خانواده برسم، با این مسئله چجوری برخورد میکنم؟ همینجا یه ماجرایی به خاطرم اومد این رو عرض کنم و بعد اون چیزی که بعد به عنوان مقدمه میگفتم جلوتر بعد از این ماجرا عرض کنم. مرحوم آمیز هاشم حداد که همین کتاب روح مجرد رو لابد دیدید، در وصف ایشون مرحوم علامه تهرانی نوشتن، ایشون یه مادر زن خیلی بد زبانی داشتن، خیلی تند خو بوده و گاهی قد اذیت میکرده و اینها. یه وقتی ظاهراً الان اینجور که تو خاطرم هست، مثلا یه خونهشون رو جابجا کرده بودن، یه خونه کوچیکتری داشتند و این مادر زن آمده بود و خلاصه آمیز هاشم رو به باد انتقاد و توهین و تمسخر و تحقیر و اینها قرار داده بود و که این چه وضعشه و تو چه زندگی بر دختر من درست کردی و خدا ازت نگذره و تو نمیدونم از کجا پیدات شد و دختر من خواستگارای خیلی بهتر از تو داشت و از همین حرفایی که بعضی از شما شنیدید. بله. عرضم به حضور شریفتون که آمیزان شما حدد. خب خیلی بعد گفت بابا ما تازه خانوم آج خانوم ما تازه اومدیم جا آبروی ما رو گفت تو آبرو داری مگه تو بابا یکم آرومتر اینا رو بگو بین خودمون بگو ما تازه اومدیم توی محله این همسایه بغلیامون گفت تو اگه آبرو داشتی تلاش میکردی یکمی بر زندگیت بچه من گفت بابا ما تلاش هر چی دوید نه اون خلاصه حرف خودشو میزنه ایشون خیلی عصبانی شد ولی عصبانیتشو فرو خورد میگه آمد بیرون و خلاصه در وادی و سلام رفته بود قدم میزده بود و پرده کنار رفته بود مکاشفه براش اتفاق افتاده بود یک جای فوق‌العاده بی نظیر رو در بهشت به اون نشان داده بودن هرچی حیرت دیدن گفتن این گفت مالی کیه گفتن مالی شماست گفت بابت کدوم عمل گفتن بابت تحمل بر زخم زبانهای مادر زن خیلی مادر زن ما لطف کردن حق ما عنایت فرمود خیلی خلاصه مبتهج شد و خیلی نورانی شد و خیلی حظ برد برگشت خونه و تا وارد شد دوباره مادر زن شروع کرد همون ردیف همون کارا حرفای قبلی ادامه دادن اینم گفت هرچی دلت میخواد بگی بگو من مخلصتم هستم این مادر زن گفت قاطی هم کردی شما گفت شما راحت باش امیرالمومنین تو نهج البلاغه دارن تو وصف متقین که می وقتی اهل تقوا رو دیگران میبینن میگن قد خول تو اینا قاطی دارن امیرالمومنین فرمود بله خالت هم امر عظیم اینا یه مسئله مهم قاطی مسئله مهم میشدن یه ماجرای اینها رو اینجوری به این از نگاه شما به پریشان احوالی ها هیچی نمیگه باید بگه ولی هیچی نمیگه قرار است یه خورده باز تکرار کردید نه آمیزاشم مثلا اون آدم قبلی نیست یه خورده شک کرد گفت تو مثل این که یه چیزیت میشه ما هرچی میگیم دنده پهنم شدی مثل این که چی گفت نه بگو خلاصه خود مادرزنه شک کرد گفت جدی چی شده خواهش میکنم بگو گفت تو نمیدونی ملکوت تحمل من در برابر حرفای تو چیه نمیدانی که این بستر خانواده ظرف تزاحماتی است که اگر بر اساس رضای خدای متعال با اون تزاحمات روبرو بشم به چه ظرفیت نورانی دست پیدا میکنم بگو هر چی دلت میخواد بگی بگو این جایی که من تو بهشت بهم نشون دادن که در اثر این تحملا بهم نصیب میشه اینو من بعید میدونم با مثلا کلی نماز شب بتونم به دست بیارم یا با کارهای دیگه شما راحت باش برو با همین فرمون برو جلو ما داریم بهرمونو میبریم حالا میگن اونجا هم اون هاش خانم خیلی منقلب شده بود و بالاخره نفحه اون بهشت به شامه این بنده خدا هم خورده بود و اینم حالش خوب شده بود و گفته وای خدا ما رو ببخشه این چه بساطیست ما درست کردیم برای داماد عزیزمون غرض این که خانواده عبارت است از اون گستره وسیعی که به خاطر چند تا ویژگیش دیشب اشاره کردم ما تو خانه و تو منزل خود حقیقیمون چهره نمایان میکنه خود واقعیمون اون آستر ما نمایان میشه اونجا اون تمام به واقع اگر کسی اهل محاسبه باشه خودش رو به نظر من دو جا حتما میتونه عریان ببینه یکی تو خانواده سکوتهاش، خشمهاش، منیتهاش، سفره انداختن مثلا اول چمیدم گوشت خورش رو برداره بذاره تو مهمونه دم روش نمیشه این کار بکنه ولی منیت مچ منیت خودشو سر سفره خونه خودشون میتونه بگیره که مثلا این کانالی میخواد بزنه اون بچه ها میخوان اون کانال باشه مچ منیت خودشو میتونه بگیره که چقدر مبتنیه بر خودخواهی من چون خود واقعی ما اونجا نمایان و عریان میشه حقیقتا در خانواده اینجوریست لذا تو خانواده ها خیلی ها هستن بیرون انقدر سلام الله علیه تشریف دارن انقدر قدس سر رو هن گفته آقا قدس سر رو گفته بود فلانی قدس سر رو گفته قدس سر رو چیه گفته بود یه قده ای در اومده خلاصه طرف از زندگی ساقطش کرده انقدر آدم های آداب معاشرتی هستن تو ارادت داریم و خواهش میکنم و در تو خونه که میرسن این برج زهرمال مال یه دقیقه شونه تحمل نمیتونه کسی اینا رو بکنه تو خانواده چون منشون عریانه اون خود واقعیشونه اینجا یه جاییست که ما خودمون با خود حقیقیمون روبرو هستیم یه جا هم سر نمازه نمازم حقیقتا چیز عجیبیست شما در روز پنج جز به نظر بنده معجزات نماز اینه که روزی پنج نوبت معراج ما رو به ما نشون میده که ما تا کجا رفتیم تو تو کدوم حول و حوالی داریم سیر میکنیم؟ دیدید تو نمازها واقعا ما آدمی هستیم که گاهی اوقات یک ساعت و نیم میشینیم یه فوتبالی رو میبینیم پلک هم نمیزنیم، یه فیلم سینمایی رو میبینیم از اولش تا آخرش دیالوگاش رو یه بار دیگه ببینیم حفظیم، مثلا تو تمرکز مشکلی نداریم، ولی دو رکعت نماز صبح که میخوایم بخونیم پرده برداری میشه از همه وجود متشتتی که هزار طرف تکپاره شده. نماز به نظر بنده رو رو کلمه معراج شما مسامحه، نماز معراج است، یعنی انسان رو با حقیقت خودش روبرو میکنه. میگن بهلول وقتی نماز میخوند پا میشد به خود اونورتر میشست، میگفتن برای چی؟ گفت میدونم نمازم میخوان بزنن تو سرم، میخوام جا خالی بدم، خودم میدونم چی خوندم. نماز ما رو به خودمون نشون میده. به قول مرحوم دولابی میگفت چراغ قوه است نماز، چراغ قوه است، اون تاریکی های شخصیت ما رو ما نشون میده. سر نماز یهو یادمون عیداده میداد موبایلمون رو جا گذاشته، تو نماز دنبال موبایلیم، یعنی ملکوت ما رو به ما نشون میده. اون رشدی که انسان کرده باشه و یه جایی نادر خواب هم شاید بعضی از خوابها این جنبه رو داشته باشه، ولی به صورت عرفی و عادی خانواده و کنش و واکنش که در خانواده داریم، تصمیماتی که ما داریم. حالا اون مقدمه‌ای که باید جلوتر میگفتم اینه، آیون و خانوم ها، عرض کردم خدا ما را برای این آفریده است که هم او را ببینیم، هم او را بنمایانیم، هم او را تماشا کنیم و هم خدا را تماشایی کنیم. حدیث قرب نوافل خاطر مبارکتون هست، من نگم ذکر نکنم وقت شما رو بگیرم، که انا سمعه الذی یسمع به، خودم گوشش میشم، خودم چشمش میشم، خودم لسانش میشم، خودم یدش میشم. از انسان بنا بوده تماشایی کنه خدا رو، همون چیزی که در مورد مودت اهل بیت هست که فرمودن یه جوری زندگی کنید که مردم از رو زندگی شما بفهمند که محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین خواستنی هستند. بعضی از اصحاب رسول خدا این جنبه رو داشتند که مردم از رو زندگی اینا عاشق پیغمبر میشدند، مردم از رو زندگی بعضی از شهدا عاشق امام شدند، مردم از رو زندگی بعضی از مجاهدان اونا که کارهای جهادی میکنن عاشق آقا شدند. اینا تو برای تبیین مفهوم دارم عرض میکنم. اگرچه خدا ما را آورده است تو این عالم که در درجه اول او را ببینیم و در درجه دوم خدا را تماشایی کنیم برای دیگران و برای اهل عالم، اما خدا همزمان این ربوبیت و این حکمت بالغه را هم دارد که ما را برای شادی توأم در عبور از این پیچ و خم دنیا و حل مسائل و مشکلات هم آفریده است. خدا ما را آورده تو این عالم که شاد بشیم، شاد باشیم. قل به فضل الله و به رحمته فبذالک فلیفرحوا، به فضل و رحمت خدا قرآن فرماید باید شاد باشید. و همه حرفی که میخوام بزنم و بعد برسم اگر انشالله رحمان توفیق شد به این است که خانواده بستر تولید شادی طبیعی اورجینال یا اسمش هر چی بخواید بگذارید، یعنی اگر یک شادی واقعی بناس شکل بگیره و تجربه بشود از جنس طبیعی و ماندگارش که تو بتوانی در زمان هم از این شادی خودت دفاع کنی و نسبت بهش افتخار کنی، در فضای خانواده است. خیلی عذرخواهی میکنم مجبورم این مثال بزنم. ببینید الان بعضی از پسرها و دخترها اسیر عواطف و غرایز و اینها هستند در دوستی هایی که حالا بینشون برقرار شده است، که اگرم بگیم آقا این چیه، میگه من پسر زیاد دیدم ایشون با بقیه فرق میکنه، اصلا یه چیز دیگه است. یا مثلا آقا پسر میگه که اصلا این دختر خانم با همه فرق میکنه، اصلا این متفاوته، من دیدم دوستانم، من پسر عموم، پسر داییم، ولی این توی دوستی هایی که مبتنی بر منیت منه نه مبتنی بر تعهد من نسبت به طرف مقابل. اسم بخار غریزه رو هم ممکنه یک کسی عشق بگذاره، اما این دوستی ها دوستی هایی هستند که به افسردگی، به کاهش اعتماد به نفس، به حتی بیماری، به بسیاری از مشکلات دیگر هم انسان رو ممکنه مبتلا کنن، چون اورجینال نیست، فیکه. مثل ورزشکاری که برای فتح سکو به جای اینکه بره ورزش کنه و تمرین کنه دوپینگ میکنه. دوپینگ به او قدرت مضاعفی در لحظه میده، اما قدرت مضاعفی که ممکن است در لحظه به مدال هم برسه، اما در زمان محروم خواهد شد، آبروش خواهد رفت. غیر از بعد اجتماعی، مثلا تو بعد جسمیش هم کسی که دوپینگ میکنه خودشو دچار اختلالات جسمی جدی کرده. مثال دارم میزنم، میگم یک روابط احساسی عاطفی که بین دختر و پسرها هست تحت همین عناوینی که حالا هست، آنچنان که افتد و تو دانی، این اگرچه یک احساس شادی، یک حرارت، یک مغناطیس عجیب و غریبی درش طرفین گمان میکنن، اما هممون میدونیم جنس این مغناطیس، مغناطیس جلو برنده نیست. مثل کسیست که مواد مخدر استفاده میکنه و گفت توپ توپم. واقعا بچه ها داشتن فوتبال بازی میکردن، توپشون افتاد تو حیاتی کسانی که داشتن، خلاصه به قول اون بند خدا، در آسمان ها سیر میکردن. خلاصه توپ اومد در زد، اون آقای از پای منقل پاشد اومد گفت عمو توپم، گفت عمو منم توپم. اصلا نگه ما مثل همیم الان. گفت نه توپم. گفت آها توپت الان. این یکی توپ پنچره. یه آقا پسری گفتش که من یه دوستی از جنس مخالف پیدا کردم، خدا شاهده از اون وقتی که این دوستی برقرار شده، آقای سرلک شما خیال جایی بدی داره، من نمازام با حضور قلب بیشتری میخونم، درس رو هم بیشتر میفهمم. گفتم شما تردید نکن که دوپینگ کردی، تردید نکن آرامش پیش از طوفان داری. طراحی عالم اینجوریست که نمیشود با چیزی که تناسب با حقیقت تو داشته باشه تو به شادی برسی، امکان نداره بتونی برسی، این راهش بسته است. چند گام در مسیر توهم ممکنه بریم جلو، چون جو دار تکلیفه. همه نتایج و همه آثارها رو که ما حس نمی کنیم که اینجوریست که مثلا اگر الان کسی یه گناهی بکنه، یه غیبتی کنه، یه آجوری از سقف این مسجد جدا بشه تق بزنه تو کلش. اما این آدمی که غیبت میکنه یک باگ معنوی درونش به وجود آورده، اگر توبه نکنه حتما این یه جایی گریبان او رو به لحاظ خلاصه محروم کردن از شادی ها خواهد گرفت. تردید نکنید، داستان انسانی داستان پیچیده است که زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید ناس. آدم ها وقتی یه کارهای نادرستی انجام میدن فسادها از راه خواهند رسید، منتها با تعاریف خودشون، با مقیاس یاسای خودشون. این عالم عالمی است که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اگر کسی بر مدار پذیرش تعهد خانواده به معنای دقیق کلمش این راه زندگی خودش رو نخواست به پیمایت، او مستحق شادی های بزرگ نخواهد بود. آرامشی که قرآن مجید برای تشکیل خانواده تعریف میکنه نصیبش نخواهد شد. و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. این سکونت و آرامش مال اینجاست. با اون حالا عرض کردم این نکته مقدماتی بود، منتها خب جا به جا مطرحش کردیم، به خورد بعد مطرحش کردیم. اون وقت شادترین آدم ها کسی است که بتواند مسائل بیشتری رو و توان بیشتری رو داشته باشه برای حل مسائل، و هرچه مسئلهش بزرگتر، حل این مسئله برای او شادی بزرگتری میاره. ناخداهای بزرگ از طوفانهای بزرگ برمیگردند. شادی انسانها در مسائل دشوار و سختی که حل میکنن چند برابر مسائل آسانی است که حل میکنن. این هم یه چیز کاملا بدیهیه، نیاز به خلاصه توضیحات و شواهد خاصی نداره. یه کسی که مثلا تو مسابقات محلشون اول میشه، تا مسابقات استانی، تا کشوری، تا ملی، تا بین المللی، تا جهانی، اینا فرق میکنه جنس شادیاشون. به همین خاطر در داستان زندگی هر و خدای متعال این مسیر رو طراحی کرده. او رب العالمین، ربوبیتش بی نظیره. هرچه شما بر مدار حقیقت بیشتر جلو بریم، مسائل پیچیده تر و دشوارتری برات حل میکنه، طرح میکنه. و تو اگر از عهده اونها بر بیایی، خلاصه اون رشد بیشتر رو نصیب خودت خواهی کرد. حالا این نکته رو راجع به این میخوام، یعنی این بخش راجع به این نکته میخوام حرف بزنیم که چجوری میتونیم مسائل زندگی خانوادگیمون رو حل کنیم. آقایون و خانوم ها، برادران و خواهران، لیدیز اند جنتلمن، اون چیزی که کمک میکنه فضای خانواده به فضای لتسکنو الیها برسد، یک اکسیر حیات بخشی است که در علوم اخلاق تحت عنوان اصل طلایی تقریبا در همه مکاتب به او پرداختن. منتها ماجرای این نکته که میخوایم بگیم در داستان زندگی زناشویی و خانوادگی یه تفاوت اندکی داره که اونو من به فضل خدا توضیح خواهم داد. اصل طلایی اخلاق همونیست که همتون مستحضرید دیگه. آنچه که برای خود میپسندی برای دیگری هم بپسند، آنچه که برای خود نمیپسندی برای او هم مپسند. این تو فضای خانواده معرکه تمرینش اونجاست. وقتی من میتوانم به حل مسائل زندگی خودم به طور واقعی نائل بشوم و از رهگذر حل مسائل به شادی‌های بزرگتری دست پیدا کنم، که به مسئله تفاهم، تفاهم یعنی چی؟ یعنی از چشم همسر بیاموزم به مسئله موجود نگاه کنم. این علاقه‌ای که در روایات ما این همه روش تأکید شده، حتی میگن اگر میخوای دینداری که از معیارهای اصلی انتخاب همسر دیگه، فرمود حتی دینداریش رو هم باید دوست داشته باشید. من تروان دینه، این علاقمندی کمک میکنه که شما از چشم همسر مسئله موجود که تا حدودی میتواند برای من و شما تشویش و نگرانی بیاورد، این مسئله رو از اون چشم ببینیم. یکی از مشکلات اصلی زن و شوهرها اینه که من مسئله رو از چشم خودم میبینم، او هم مسئله رو از چشم خودش میبینه. من نگاه میکنم به خودم، من به عنوان یک همسر، به عنوان یک زن که صبح تا بعد از ظهر غذاش پختم، ظرف شستم، خونه رو گردگیری کردم، مثلا همسرم توجه به این مسئله نداره. آقا هم از چشم خودش میگه من خب از صبح که از خونه میرم بیرون دارم کار میکنم، زحمت میشم، برای کی دارم این کارا رو میکنم؟ معلومه دیگه، برای ایشون. او مسئلهش همچنان مسئله فردی خودشه، طرف مقابلش هم همچنان همینه. اون وقت در یه همچون فضای واژه ها و تعابیر میشوند معرکه مانورهای خودبینی. میگه تو به من گفتی دیگه دوستت ندارم، تو اینو گفتی. روی کلمه انقدر متمرکز میشن، این مطب خشخاش میزن، در صورتی که وقتی که طرف گفته دیگه دوستت ندارم، خواسته ببینه که تو میگی ولی من تو رو دوست دارم. داستانش این نیست که دوستت نداره، داستانش این است که آیا او از چشم تو دیده می شود یا نه. میگه دیگه خسته شدم، میخواد ببینه که تو به جای این که بگه خسته نباشی، تو هم میگی منم خسته شدم. آیا میگی بله، هر کی جای تو بود خسته میشد، تو خیلی رنج کشیدی. آیا میبینی او رو تو ما، این توی فیلم های سینمایی این دیالوگ خیلی تکرار میشه، میگه یه عمر تو منو ندیدی. واقعا داستان همینه، تو اصلا منو دیدی؟ میگه آره دیدمت، قیافتم اینقدر تکراری شده برام. اصلا داستانش این نیست. مرحوم های صفایی میگه وقتی زن و شوهر از هم قهر میکنند، اصلا داستانشون فاصله نیست، داستانشون این است که من رشته محبت تو پاره میکنم، شاید گره خورد، کمی نزدیکتر شوم. و الا دختر و پسری که با عشق به سراغ هم میرند، با هزاران موانع رو پرش از موانع داشتن، اینو راضی کن، اونو راضی کن، این مشکلاتو برطرف کن. چجور میشه ظرف 3 ماه، 6 ماه، 1 سال، 2 سال در 2 نقطه مقابل از هم قرار بگیرن؟ فقط همین سرش اینه که مسائلشون رو میخواستن حل کنن، اما نه به تنهایی میخواستن حل کنن، نه با نگاه طرف مقابل. شما اینو امتحان کنید، این اکسیر رو امتحان کنید، این تفاهم به معنای درک تفاوت‌ها، تفاهم اصلا از همین برمیخیزد، خوشبختی از همین برمیخیزد، که من با شما یه تفاوت‌هایی دارم، تو این رنج‌ها رو کشیدی، الهی که من دورت بگردم که تو این رنج‌ها رو کشیدی. اصلا داستان تمام میشه، خدا شاهده. شما امام عظیم و شأنمون رو ببینید، عارف، فیلسوف، فقیه، اصولی، مرجع تقلید، چجوری قربون صدقه خانمش میره؟ تصدقت، قربانت، تو مسیر مکه، این مهاجر الالله و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله، داره میره مکه، رسیدن به لبنان، وایساده کنار دریا، به دریا بنگرم، بابا طاهر میگه دریا تبینم، با توضیحاتی که من دادم انگار حضرت امام میگه خدایا به دریا بنگرم، دریا تبینم از راه تصویر چهره همسرم. خیلی حرف عجیبیه. میگه تصدقت. شما این نامه امام رو بردارید دفتی که بخونید، امام عارف که فرمودن والله من یک قدم برای غیر خدا بر نداشتم، این امام که قلبش 90 سال فقط برای خدا تپید، فرمود تو ماجرای سال 42 من یه بار گفتم مردم مرا قبول دارن، خدا این نهضت رو عقب انداخت. امام که در مورد امام باید اهلش بیان با ما حرف بزنن، که انشالله من قول به شما میدم میمیریم هممون انشالله به سلامتی، حالا 100 سال دیگه، 200 سال دیگه بریم انشالله اونجا به ما اذن بدن ملکوت امام رو ببینیم، که چه عظمتی این مرد دارد به لحاظ معنوی. یکی از بزرگان میفرمود، من اسم اون بزرگ دیگر رو که جز اقران حضرت امام بودن نمیبرم، ایشون میفرمود اون که این آقا شاگرد هر دوتای اون بزرگواران بوده، فرمود اون آقا در طول عمرش شاید 1 نفر را هم انسان نکرد، نتوانست کسی رو به مقام کمال برساند. ایشون میگفت ولی امام گاهی با اشاره ابرو این کار رو میکرد. آمار انسانهایی که از رهگذر نفس حضرت امام به اون مقام کامل رسیدن، شهدا، شهدا. این امامی که این همه ملکوت فوق‌العاده بی نظیر داره، او در برابر همسرش چقدر مراقبت میکنه. میگه دیدن این مناظر بدون شما اصلا گوارا برای من نیست، کلمه‌ای شطر کلمه‌ای هم مبالغه نمی‌کنه. حضرت امام به همسرشون میگفتن خانوم، نواهاشون تعریف میکنن، میگن هر وقت مهمانی منزل امام بود، سفره که پهن میشد همه ما نشسته بودیم، مادر بزرگمون نمی آمد، سرکار خانوم ثقفی رحمت الله علیها، امام میفرمود کسی حق نداره دست به سفره بزنه، هر کی گشنشه باید تحمل کنه، خانوم باید بیاد. همسر حضرت امام وقتی وارد میشد، امام تمام قد جلویشون پا میشد. امام، حالا وقتی شما از راجب رسول خدا حرف میزنی، راجب امیرالمومنین حرف میزنی، راجب حضرت زهرا میگی، میگی بابا اونا معصوم بودن، این شخصیت نورانی وارسته، او مسئلش در این جنبه ملکی عالم، مسئلش مسئله همسرشه، حواسش میشه اوست. عشق الهی حضرت امام یک تجلی ملکی داره که میخوره به همسر ایشون. ما راه معنویت رو گم کردیم. وقت روایات رو در این باب دیشب اشاره کردم، ببینید اگر کسی خواست به شادی واقعی برسد، شادی از رهگذر این تفاهمی است که به خاطر درک تفاوت‌ها در فضای زندگی اتفاق می‌افته، و این قلب طرفین سرشار میشه از اون شادی اورجینال، شادی اصلی، که اگر حضور قلبی هم در نماز طرف میگه پیدا میکنم، این رو حضور قلب تخیلی نیست. خدا حفظ کن از تو آیت الله مظاهری رو، میگفت یه طلبه نصف شب ساعت 2 نصف شب به من زنگ زده، آقا یه چیز عجیب غریبی رخ داده. گفتم آقا چی شده؟ گفت این پر سجاده من رفت کنار، تسبیح داره نور میده. گفتم مرده شوری خودتو تسبیحتو ببرین، تسبیح شب نماست. فکر کردیم زن نماز شب خونه نورانی شده. بعضی نور تسبیحشون مال شب نما بودن تسبیحشونه. بعضی ها افمن جعلنا له نورن یمشی بهی فناس رو دارن در روابط خانوادگیشون تجربه میکنند. مخصوصا ما مذهبی ها که گاهی بعضی از خانوم ها و بعضی از آیون در فضای مذهبیون انقلابیون تشریف میارن، مراجعه میکنن، اصلا یک زندگی تلخ سرد بی انعطاف. روایتشو حاج آقا خوندن قبل از عرایض بنده، حالا بعضی متاسفانه تشریف نداشتن، که روایت میگه المؤمن یاکل علی شهوت عیاله، غذا هم میخواد بخوره به اشتهای خانومش، به اشتهای خانوادهش غذا میخوره. المؤمن تراز ایمان رو اینجا باید جستجو کنیم، نه تو مد ولزالین فقط. البته داستان از این قراره، برادران و خواهران نورانی، این شادی که ما براش آفریده شده ایم، چشمه جوشانش درون مناسبات خانوادگی است و مناسبات خانوادگی صحنه تمرین بندگی است. با همین توضیحاتی که عرض کردم، تقرب من و شما به خدای متعال از این علامت روشن که من برای این یک مقاله علم پژوهشی هم نوشتم، یعنی با زبانی که حالا بقیه میگن آقا این زبان علمی است، دقیقا همینو که ابراز علاقه به همسران این ابزار بندگی است، یا این چهره بندگی است، ابراز علاقه. این در سطوح مختلف، در جلوه های گوناگون، خود این بندگیه، خود این عبارت هست از این که ما داریم رابطه خودمون رو با خدای متعال تحکیم میکنیم. این داستان اینه و از این قراره. و شما نگاه کنید به خانواده هایی که بر اساس اون فطرت پاکشون و منزهشون یه همچون انسجام و پیوستگی عمیقی رو شکل دادن و شدند کانونی برای پرورش انسانهایی که این انسانها انسانهای بزرگی هستند. خدا رحمت کنه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو. اشاره چون اینجا هم رفقا گفتن که این دکور این برنامه یک خونه دهه 60 است که خواستیم به واقع حال و هوای اون سادگی و معنویت و در این حال مجاهدت رو در خانواده هایی که اون دوره بودند تداعی کنیم به ذهن عزیزانی که تشریف میارن. حضرت امام راجب خانه امیرالمؤمنین و حضرت زهرا تعبیر شبیه این دارن که از آن خانه گلی و محقر چه نوری در آسمان و زمین منتشر شد. شبیه این مضمون که یک خانه است، فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، این بیوتی که خدا اذن داده، چون روابط همسری، روابط والدینی و فرزندی در این خانواده بر معیار رضای خدای متعال بوده، این اذن پیدا کردن که ذکر او منتشر بشه تو عالم. خدا انشاءالله به همه ما چون این نصیب و بهره بزرگی رو کرامت کنه که اون وقتی حالا روایات رو ببینید، مثلا نماز متأهل نمیدونم چند برابر نماز مجرده، که چی کار کرده؟ رفته ازدواج کرده. و این تعبیرم تعبیر پایانی قرار بدم که مراد من رو نشون بده که ما راجبم یک معنویت خونسا و خاکستری و انتظایی حرف نمیزنیم، یک معنویتی که یک رویش آرامش خانواده است و یک رویش جدال با تمام زورگویان عالم است. همون روشی که امیرالمؤمنین ارواح و نافدا داشتن که درون خانه به چهره فاطمه نگاه میکردن آرام میشدن، ولی بیرون خانواده کسانی بودند که از او احقاد بدریه و حنینیه و خیبریه داشتند. این تعبیر رو شما ببینید که مستحب است شما در سجده نماز واجبتون این دعا رو بخونید، اللهم سجده، دیگه نزدیکترین حال عبد به خدا تو روایت سجده است دیگه، اللهم ارزقنی ورزق عیالی. خیلی تعبیر عجیبی است. ببین اهل بیت رد بندگی رو کجا به ما دارن نشون میدن، تو سجده نماز نزدیکترین حال به خدای متعال، اللهم ارزقنی ورزق عیالی من فضلک یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین. این ماجراست. اگر تعبیر و تعریف دیگری از ایمان و مؤمن و اینا دارید، لطفاً تا جلسه رو ترک نکردید تعریفتون رو تغییر بدید. ایمان و مؤمن جایی مشاهده می شود که یک خانواده آرام داشته باشیم، یک شخصیت دلارام وجود داشته باشه، و از اون طرف یک مجاهده بزرگ در برابر همه ظلم ها و در برابر همه ستم هایی که در جامعه ممکنه وجود داشته باشه. اشاره کردم وقت گذشت که رسول عزیز اسلام ارواح نافدا از مجاهدات و از جنگ هاشون که برمیگشتند، نگاه پرمهر و عاشقانه خدیجه کبرا، این ام المؤمنین بزرگوار، رسول خدا را آرام میکرد. و در شعب ابی طالب وقتی حضرت خدیجه سلام الله علیها از دنیا رفت، یه دختر 4-5 ساله‌ای داشتن رسول خدا به نام فاطمه زهرا سلام الله علیها. اونقدر فاطمه زهرا نقش دختری خودشون رو خوب ایفا کردن که رسول خدا فرمود ام ابیا، فاطمه برای من مادری کنه، فاطمه تو ام ابیا، اون مادری میکن. 4-5 سالش بوده از زهرا. شاید روز عاشورا وقتی ابا عبدالله، میدونید هست ابا عبدالله 5-6 بار برگشتند خیمه ها وداع میکرد، هی میمدن خانواده رو آرام میکردن دوباره میرفتن. اون لحظاتی هم که تو میدان بودن صدا به تکبیر بلند میکردن، یعنی خاطرتون جمع، فعلا من هستم. اینقدر براشون مهم بود. گمان میکنم هر وقت که ابا عبدالله بالاخره میدان میرفتن، زخمی به بدن مبارکشون مینشست، برمیگشتن، این بچه ها از لحظات کم استفاده میگردن، زخم پدر رو میامدن، بابا کی شما رو زخمی کرده بابا؟ اما یه وقتی بچه ها تو خیمه نشسته بودند، صدای شیهه اسب پدر رو شنیدند، سراسیمه آمدن بیرون، دیدن ای وای، نیر تبریزی این فضای برگشتن ذوالجناح رو توی بیتی گفته که مرحوم شهریار گفته بود حاضرم همه ابیاتمو بدم این بیت نیر مال من باشه، که ای فرس با تو چه رخ داد که خود باخته ای، مگر این قدر که ماتی تو شه انداخته ای. نازدانه ابا عبدالله اومد جلوی اسب رو گرفت، یا جبان ابی، ای اسب بابا، یه سوال ازت دارم، اون وقتی که بابام داشت میرفت بار آخر تشنه بود، به من بگو ببینم سقی ابی ام قتلت شانا، اگر کشدن چرا آبت ندادند، همه بگین مظلوم حسین علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمون غلبن ینغلبون.